أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در حلف به غیر الله بود، که به اموری که مورد احترام هست، مورد تعظیم هست در اسلام، مثل انبیا، ائمه اطهار، مشاهد مشرفه، قرآن، به این امور انسان قسم بخوره، اموری که مورد احترام و شرافت هست در اسلام، آیا جایز است یا جایز نیست؟ گفتیم دو قول در مسئله هست. بعضی قائل به حرمتند که میگن یمین، حلف به غیر الله جایز نیست. بعضی قائل به جواز هستند. قائلین رو هم گفتیم. استدلال برای حرمت به روایاتی شده بود که باز دیروز خوندیم. بعضیش نهی بود، بعضیش عرض کنم که به صورت نهی نبود ولی خب ظهور در حرمت داشت. از نظر دلالت، دلالتشون بر حرمت تمام بود و ظاهر. از نظر سند هم گفتیم بعضیش ضعیف هست ولی منجبر به مشهور شهرت است. پس دلیل قول حرمت همون روایاتی است که خونده شد. اما قول به جواز، اونایی که میگن حرام نیست، مثل مرحوم صاحب جواهر، قائل است به عدم حرمت، و جمعی از بزرگان از جمله امام هم در اینجا فرمود الاقوا عدم الحرمه. مرحوم سید فرمود الاقوا عدم الحرمه. دلیل قائلین به جواز چند چیزه. یکی این که میگن ما در روایات میبینیم که خود ائمه یا حتی شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینها قسم میخوردن به غیر خدا. در کلماتشون هست، در روایاتی که ازشون رسیده میبینیم در کلماتشون حلف به غیر الله موجود است. هم در کلمات پیغمبر هست، هم در کلماتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است، و هم از بقیه ائمه که خودشون قسم میخوردن به غیر خدا. و باز در روایات داریم مواردی را که افراد دیگری در حضور ائمه قسم می‌خوردند به غیر خدا و ائمه نهی نمی‌کردند، و اگر حرام بود باید جلوگیری می‌کردند، نهی می‌کردند، منع می‌کردند از این جور قسم خوردن. پس در روایات داریم موجود است هم خودشون قسم داشتن به غیر الله و هم دیگران که قسم می‌خوردند رد نمی‌کردند. این یه مطلب دلیل بر جوازه. پس معلوم میشه اگه حرام بود که انجام نمی‌دادن. عرض کنم که روایات حالا چندشو نقل می‌کنی نمونه و الا زیاد است. اون چی که در کلمات نبوی هست نقل شده از طرق عام است، دو تا از نمونه نقل میکنیم. یکی در صحیح مسلم نقل میکند که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله ای صدقه اعظم اجرا. سوالش این بود چه صدقه ای هست که اجرش از همه چیز، همه صدقات بالاتره؟ ایو صدقت اعظم و اجرن؟ فقال: اما و ابیک، آگاه باش، و ابیک قسم خورد پیغمبر، به حق پدرت قسم، لتنبعنه، خبر داده میشی، یعنی بهت میگم، برات میگم، لتنبعنه، آگاه باش، قسم به پدرت که خبر داده میشی، یعنی من میگم برات. بعد فرمود: انت صدق و انت صحیح، صدقه بدی در حالتی که خودت صحیح و سالمی، شحیح تخش الفقر شح نفسه، یعنی حالت بخلی در خودت هست از جهت اینکه تخش الفقر، میترسی فقیر بشی، و تعمل البقاء، عمل آرزو، یعنی امید زندگی داری، هم خوف فقر، هم امید این که خودم هستم، نیازمندم، با سعی و سالمم هستی، با توجه به این که امید زندگی و خوف فقر داری، صدقه بده. این صدقه افضل از همه صدقات است. شاهد ما این که اما و ابیک در کلام پیغمبر وقتی میخوان خبر بش بدن براش قسم میخورن. این یک. در صحیح مسلم در باب زکات این رو، صدقات و زکات، نقل کرد. نمونه دوم باز از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میشه در مسند احمد حنبل، که پیغمبر فرمود: فل امری ما اتم الله عز و جل حج من لم یطف بین الصفا والمروه. باز اینجا پیغمبر قسم میخوره: ولامری، به جان خودم قسم، ما اتم الله عز و جل، خدا تمام نکرده، تمام قرار نداده حج کسی را که حج من لم یطف بین الصفا والمروه، اونی که طواف نکنه بین صفا و مروه، این حجش تمام نیست. و پیغمبر قسم میخوره: ولامری. اینم یک نمونه. یک جا به او، به جان پدر او قسم خوردن، یک جا ولامری به اون رو جان خودشون قسم. این دو نمونه. حالا موارد زیادی هست، انسان تفحص بکنه پیدا میکنه. این دو نمونه در کلمات پیغمبر. در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام دو نمونه ما ذکر میکنیم که باز حضرت ولامری به جان خودش قسم میخوره. یکی در خطبه 23 یا 24، شمارش در خطبه ها در کتاب ها فرق میکنه. خطبه 24 یا 23 فرمود: ولامری ما علیه من قتال من خالف الحق و خواب پل غی من ادحان ولا ایهان، ولامری به جان خودم قسم، ما علیه نیست بر من از قتال من خالف الحق، قتال با مخالفین، و خابت الغی، اونایی که در گمراهی هستند، ما علیه من قتال گمراهان و عرض کنم که مخالفین، من ادهان، هیچ سستی در من نیست در قتال با اینها، ولا ایهان، نه مسامحه هست نه سستی در بر من در قتال با این افراد، هیچ سستی و مسامحه نیست. حضرت برای بیان این مطلب که من در قتال با اینها هیچ کوتاهی ندارم قسم میخوره: ولامری ما علیه من قتال من خالف الحق و خابت الغی من ادهان ولا ایهان، فاتقوا الله عباد الله و فروا الی الله من الله. این از اون تعبیرات جالب امیرالمؤمنین است، فاتقوا الله عباد الله و فروا الی الله من الله، پناه ببرید به خدا، فرار کنید به سوی خود خدا از خودش، پناه ببرید به خدا از خدا، فروا الی الله من الله. اینجا در بیان این مطلب که میخواد بفرمود من هیچ سستی کوتاهی در قتال با این افراد گمراه و افرادی که مخالف حقم ندارم قسم میخور. این یک، در خطبه 23 یا 24. باز یک دیگری کتاب، نامه‌ای که امیرالمؤمنین به معاویه نوشتن بعد از این که عثمان کشته شد و مردم جمع شدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن، معاویه در شام مخالفت کرد و علم مخالفتو و به طور معروف که هست پیرن عثمان درست کرد و به بهانه قتل عثمان که عثمان شهید شد و او رو کشتن، بنا کرد علیه امیرالمؤمنین تبلیغ کردن. حضرت این نامه رو بهش نوشتن، یه جمع فرازی از اون نامه است. فرمود ولعمری یا معاویه، قسم خوردن و خطاب به معاویه، ولعمری یا معاویه لئن نظرت به عقلک دون هواک، لئن نظرت به عقلک، اگر با عقل خودت فکر کنی و نگاه کنی، با چراغ عقل بنگری، دون هواک، نه رو هوای نفس، لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان، اگر با عقلت نگاه کنی، با فکر نه با هوای نفس، لتجدنی مرو میابی که ابرع الناس من دم عثمان، اون کسی که بری ترین مردم، بی گناه ترین مردم هست از خون عثمان من هستم، پاک ترین افراد، مبرا ترین افراد از دم عثمان من هستم، اگر با عقلت فکر کنی و بنگری نه با هوای نفس. پس اول خطاب که به معاویه میکند ولعمری یا معاویه، قسم میخوره، از به جان خودش قسم میخوره. عرض کنم که اینم در کتاب‌ها و رساله‌هایی که از امیرالمومنین، اون قسم دوم نهج البلاغه، اول خطبه بعد رسائل، اون رساله هفتم، در نامه هفتم که امام می‌نویسند تحت این شماره‌هایی که الان هست، این عرض کنم که نامه‌ای است که به معاویه نوشته. خب اینم یک، پس دو نمونه در کلمات امیرالمؤمنین، دو نمونه از فرمایشات پیغمبر که یکی قسم به شخص خوردن، یکی به جان خودش، دو نمونه در کلمات امیرالمؤمنین به جان خودشون. این حلف به غیر الله هست دیگه. بحث ما در این است که حلف به غیر الله جایزه یا نه، و این در کلماتشون هست. و اما اینکه در کلمات ائمه دیگر یا بعضیا در محضرشون قسم خوردن و اینا نهی نکردن، یکی عرض کنم که این خبر است، خبر ابی جریر القمی قال قلت لأبي الحسن علیه السلام، ظاهرا امام هادی باشه، قلت لأبي الحسن علیه السلام جئلت فداک قد عرفت انقطاعی الیک، بله قد عرفت انقطاعی الی ابیک ثم الیک، شما میدونید که من انقطاع، این رفت آمد، رفت آمدی که من خدمت پدر بزرگوارتون داشتم و هم بعد از پدرتون با خودتون، من میام رفت آمد دارم خدمتتون میرسم، جلت فداک قد عرفت انقطاعی الی ابیک ثم الیک ثم حلفت له. میگه بعد بر حضرت قسم خوردم و حق رسول الله تعالی، بر امام قسم میخوره، ثم حلفت له و حق رسول الله و حق فلان و فلان حتی انتهیت الی، از پیغمبر گرفتم یک یک قسم خوردم تا به خودشون رسید، به حق رسول الله، به حق امیر المؤمنین، به حق امام حسن، به حق امام حسین، ثم حلفت له و حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حق فلان و فلان حتی انتهیت الی، تا منتهی شد به قسم به خودشون، که چی؟ قسم خوردم انهو لا یخرج منی ما تخبرونی به الا احد من الناس. در مقام تقیه بوده دی. میگه مطالبی که شما میفرماید از من درز نمی کنه، بیرون نمیره. ما یخرج منی، ما یخرج بله، ما یخرج منی ما تخبرونی به، اون چرا شما خبر میدید، مطالبی که میفرمایید شما از من بیرون نمیره الا احد من الناس. این روایت، روایت شش از باب سی از ابواب کتاب الایمان. خب اینم یک روایت، در حضور امام قسم به حق رسول الله، به حق امیرالمؤمنین، به حق امام حسن، یک یک حتی به حق خود حضرت میگه من قسم خوردم و حضرت نفرمود این قسمات چیه میخوری؟ حرامه قسم به غیر الله. این یک روایت. پس در محضر امام قسم به غیر الله خورده شده و اون حضرت نهی نفرمود. و اما در کلمات خود ائمه باز یه روایت دیگه نقل میکنیم، ان محمد ابن یزید طبری قال کنت قائما علی رأس رضا علیه السلام. میگه بالا سر امام هشتم امام رضا علیه السلام ایستاده بودم، کنت قائما علی رأس رضا علیه السلام به خراسان الی ان قال. حالا ابتدای مطالبی دارد تا به اینجا میرسد، شاهد حرف ما اینجاست. فقال امام یه وقت به من فرمود بلغنی ان الناس یقولون انا نزعم ان الناس عبید لنا. فرمودن که اینجور به من گفتن که مردم اعتقادشون اینه که ما گفتیم مردم بنده های ما هستند. بلغنی ان الناس یقولون انا نزعم، ما معتقدیم که ان الناس عبید لنا، بنده های ما هستند. و قرابتی من رسول الله، واو قسمه، حضرت قسم میخورد به خیشی که من با پیغمبر دارم، و قرابتی یعنی به حق خیشی من با رسول الله، ما قلته قطو، همچه حرفی من هرگز نگفتم که بگم الناس عبیدون لنا. و قرابتی من رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قلته قطو ولا سمعت احدا من آبائی قاله، نه خودم همچه حرفی زدم و نه شنیدم که پدران من آبای من یه همچه کلامی گفته باشد. ولیکن وقت یه جمله ای دارد بعد فرمود ولیکنی اقول، اونی که ما میگیم اینه که ان الناس عبید لنا فی الطاعه، مردم عبید ما هستن در طاعت، یعنی باید اطاعت، عبد طاعتی یعنی موظفن مطیع ما باشن. ما حرفمون حرف خداست، ارشاد و هدایت از طرف خدا میکنیم، قولمون قول رسول الله هست، قول رسول الله قول خداست، بنابراین باید همینجور که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر اینا باید اطاعت از ما بکنن. ما این حرف رو زدیم. بله، موال ان ان الناس عبید لنا فی الطاعه، موال لنا فی الدین، و دوستان ما هستند در دین. فلیبلغ شاهد و القائب، حاضرین به غائبین این کلام رو برسونن که ما اون کلام رو هرگز نگفتیم. حرف ما اینه که مردم باید مطیع ما باشن، اونم به دستور خداوند. خب اینم روایت 7 از همون باب 30. در اینجا پیغمبر یعنی امام رضا علیه السلام خودشون قسم خوردن، قسم خوردن به حق قرابتشون با رسول الله و قرابتی من رسول الله. خب این از باب نمونه بسه برا ما. هم در کلمات پیغمبر قسم هست، هم در کلمات امیرالمؤمنین هست، هم در کلمات ائمه هست. خودشون قسم خوردن و قرابتی من رسول الله، و هم دیگری در حضورشون قسم خورده نهیش نکردن. از مجموع اینها ما این را میفهمیم که این حرمت نداره. قسم به غیر الله خوردن جایز است. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر تمسک میکند به سیره برای جواز. میگه من زمان ناهازا الى زمان ائمه و الى زمان رسول الله صدر اسلام، سیره بر این بود، نه تنها بین عوام، بین علما، بین علما و امام، سیره بر این بود است. قسم می‌خوردن در کلماتشون برای اثبات مطلبی یه حرفی می‌زنن، ممکنه تو ذهنش باشد که طرف شک بکنه من راست میگم یا نه، قسم می‌خوره بر جلب توجه او، قسم می‌خوره برای اثبات خبری که میده، برای نفی کاری که مثلا میگه نشده، قسم می‌خورد چه این کار رو من نکردم، نگفتم، یه همچیز. این سیره بر این بوده است، در کلمات بزرگان بوده و هیچ موقع نفی نهی رو این قضایا نبوده. این سیره بوده تا زمان ائمه، همجور که در روایت هم داشتیم، در مرعا و منظر اونها این قسمها بوده و نهی نشده. و سیره کشف از رضایت تقریر معصوم حجت هست، از باب اینکه کشف از تقریر معصوم میکنه. این همین جور بوده زمان به زمان تا اون زمان ائمه، زمان رسول الله نهی نشده، کشف میکند رضایت اونها، کشف میکند تقریر اونها را، و یه همچه سیره حجت هست. پس دلیل دیگر غیر از این که در کلمات خود بزرگان و ائمه و اینها بود، سیره هم هست. اون اولی رو مرحوم صاحب جواهر در ذیل فرمانشون فرمان که عرض کنم که بل یخطر فی بالی وجود القسم فی النصوص، در نصوص میگه تو ذهنم میاد که داریم قسمه، عرض کنم که به غیر الله در نصوص، شاید مرادشون همین روایات باشه. میگه تو ذهن نقل نمی کنه، ولی میگه تو ذهنم هست که تو روایات داریم که خود ائمه قسم داشتن، قسم به غیر الله، علاوه بر اون سیره هست. پس تمسک به سیره هم مرحوم صاحب جواهر میکنه. و سیره هم مطلب حقیست، واقعا هم همین جوره، سیره بوده و هست و به طور واضح. مرحوم محقق آشتیانی در کتاب القضایی که داره به این فرمایش صاحب جواهر ایراد میگیره، سیره رو ایشون رد میکنه، میگه سیره درست نیست. ایشون در متن کتاب میگه، نقل میکنه فرمایش مرحوم صاحب جواهر رو، میگه و فی هذا الاستدلال نظر لا یخفا. این استدلال صاحب جواهر که تمسک به سیره می کند، در این استدلال نظرون لایخفا، این رو تو متن کتابشون دارن. در تعلیقه پاورقی خودشون که مال حاشیه منحوس خودشون حاشیه زده، تعلیقه دارد بر اینجا، میگه وجه این که من گفتم در کلام صاحب جواهر نظرون، وجهش اینه، بیان میکند که وجه نظر چیه. وجهشو اینجور میفرماد که ان اعتبار سیره انما هو من حیث کشفها ان تقریر الحجه. اعتبار سیره و حجیتش از باب این است که کشف از قول معصوم، کشف از تقریر معصوم داره. و این بعد ما لم یردع، این سیره در وقتی حجت است کشف از تقریر معصوم میکنه که این سیره رد نشده باشد، در حالتی که این سیره رد شده. خود ائمه همون روایاتی که قبلا خوندیم، روایاتی که دلالت بر حرمت داشت که استدلال شد بر قول حرمت به اون روایات، ایشون اون روایات رو راده سیره میگیرن. پس اعتبار سیره و حجیتش از باب کشف از تقریر معصومه و این مادامی است که رد نشده باشد از طرف خود ائمه، در حالتی که این سیره از طرف خودشون رد شده با همون روایات که خوندی که لا اراتون سیه حلبی بود، لا ارا این که ان یحلف کسی به غیر الله، یا روایات دیگری که خوندیم که جایز نیست قسم به غیر الله، اونا راده سیره است. بنابراین پس این سیره حجت نیست چون رد شد و اعتبار سیره تا جاییست که از طرف اونها، از طرف ائمه یا پیغمبر رد نشده باشد. بنابراین پس این سیره حجیت ندارد. چون اول در متن کتاب میگه فیه نظرون، در این استدلال وجه نظرش هم این است که این سیره رد شده. ولی میشه به این حرف مرحوم آشتیانی ایراد گرفت، خدشه وارد کرد به این که همون روایات که ما خوندیم که حلف به غیر الله در کلمات خود ائمه بود، وجود داشت، حلف به غیر الله در کلمات پیغمبر بود، ولی امری فرمود، امیرالمومنین قسم به جان خودشون خوردن، امام رضا علیه السلام و قرابتی من رسول الله قسم به خیشی خودشون با رسول الله فرمودن. همین وجود این قسم یمین به غیر الله در کلمات خودشون شاهد این است که همچه سیره هست، شاهد این است که خودشون قبول دارن، در عمل خودشون هم هست. خب وقتی خودشون قسم میخورن، اگر کسی دیگه هم که در مقابلشون در محضرشون قسم بخوره ردش نمیکنه، کمان که داشتیم اون شخص در حضور امام، امام هادی علیه السلام گفت و به حق رسول الله، به حق امیر المؤمنین تا رسید به حق خود شما قسم و نهیش نگردن. پس وجود یمین به غیر الله در کلمات ائمه و وجود قسم از افراد در محضرشون و عدم من دلیل بر این است که اون روایات راد سیره نیست، ما باید اون روایات درش تأمل بکنیم. بنابراین پس نه اینکه اون روایات راد سیره است، سیره حجتون و یوجب این سیره توجب که ما تصرف بکنیم تو اون روایات، بگیم اونا در مقام رادع بود، رادعیت نیستند. روایاتی که ظاهرش حرمت بود به قرینه همین سیره، به قرینه همین روایات باید اونا رو حملش کنیم بر کراهت. این جمع بین این روایات که امروز خوندیم و اون روایات که قبلا خوندیم دلالت بر حرمت داشت، جمعش به اینه که اونا رو حمل به کراهت بکنیم. این جمعیست که زیاد در کلمات بزرگان در روایات داریم که میان جمع میکنن بین روایات مجوز با روایاتی که ظهور در حرمت دارن، به اون روایات ظاهر در حرمت رو حمله بر کراهت میکنن. پس همین خودش قرینه میشن که ما تصرف در اون روایات بکنیم و اونا رو حمله بر کراهت بکنیم که مقتضای جمع بین اون روایات که ظهور در حرمت داره با این روایات که صریح در جوازه، اینا حمله بر کراهت و چه جمعش همینه. عرض کنم که حالا اون رو عرض میکنه، گاهی وقتا ممکنه امر مکروه رو برای بیان عرض کنم که جوازش، ولو مکروه هم باشه، اینا برای بیان مشروع بودنش، برای بیان این که عرض کنم که این حرام نیست و اعلام این که این کار جایز است، گاهی به این علت چیز مکروه رو هم مرتکب می شدن. از کردم نه خود به تنها سیره نیست، گفتیم روایات که خوندیم دلیل بر این بود که وجود این قسم در کلمات خودشون هست، در مرعا منظرشون هم بوده، نهی نکردن. خب هم بله، حالا این اجازه، این روایات که صریح در جوازه در مقابل اون روایات، این حمل این سیره را قرینه گرفتیم، سیره را قرینه گرفتیم که بوده در کلمات خودشون. بسیار خوب، سیره را قرینه نگیرید. ما میگیم دو دست روایات داریم، اون دست روایات رو داریم که مانع است، ظهور در حرمت داره، این دست روایات میگه جایز است. جمع بین اینا چی اقتضا میکنه؟ یه دست میگه صریح در جوازه، یه دست هم ظهور در حرمت، جمعش کراهته. حمل بر کراهت، اون وقت حالا حمل بر کراهت، پس وجود سیره میگیم این خودش که در کلمات ائمه بوده، در مرعا منظرشون هم بوده، همین قرینه است که اونی هم که فرمود لا ارا، هدفشون حرمت نبود، همین صریح جواز در این روایات و خود این روایات کمک میده به سیره. گفتیم در مرعا منظرشون هم بوده، نهی نکردن، از خودش کمک میده به سیره. سیره این است که همین در ادامه دارد زمان ائمه، این روایات هم میگه بعد زمان ائمه بوده. وجود این روایات و هم سیرهی که میرسد تا زمان ائمه، کاشف از این است که اون روایات رادع سیره نیست. ائمه در مقام این نبودن که بخوان سیره رو از بین ببرند. یه همچه سیره، یه وقت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در بناء عقلا، در حجیت خبر واحد بود، در بناء عقلا بعضیا از این که لا تقف ما لیس لک به علم و این جور چیزا رو میگفتن رادع سیره است. بالاخره در بین روایات و آیات داریم که ان الظن لا یقنی من الحق شیئا، یا امثال این ادلهی که دلالت بر مذمت عمل به زن داره، فرمود بعضی گفتن اینا رادع سیره است. ایشون فرمودن که ما اینا نمیتونیم رادع سیره بگیریم. سیره و بناء عقلا یه چیزیست که تعبیرشون این بود که شارع اگر بخواد جلوشو بگیرد باید تبل و دهل را بیندازد، باید سر و صدا بکند که من در مقام اینم که میخوام سیره رو از بین ببرم. مردم توجه داشته باشید، لا تقف ما لیس لک به علم یا ان الظن لا یقنی من الحق شیئا در مقام رد سیره است. تعبیرشون بود شارع باید تبل و دهل را بیندازه، سر و صدا بکند که جلو بناء عقلا را بگیرد. اینجا میگیم اگر ائمه در مقام این بودن که رد سیره بکنن، اقلن یه جا یکی که در مقابلشون قسم میخورد بهش گفتن نکن. در مقام ببینید اونا فقط ببینید در ما خواهم بگیم اونا در مقام رد نیست، اونا یه ظهور در حرمت، لا ارا کسی این کار رو بکنه. خیلی خوب، لا ارا، اما اگر کرد چی؟ نهیش نکردم. معلوم میشه لا ارا لا ارای حرمتی نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین ما میخوایم از همین استفاده میکنیم. وجود اینها قسم یمین به غیر الله در کلمات خودشون ظهور در این دارد که اون روایات در مقام رد سیره نیست، رادعیت نداره. بنابراین که رادعیت ندارد، باید ببینیم پس معناش چیه. به قرینه همین روایات که صریح در ظهور جوازه، اونا رو حمل بر کراهت میکنه خیلی راحت. و حمل بر کراهت، بله، چرا؟ عرض کردم سیره رو ما یک حجت میگیریم، حجت شرعی که رد هم نشده. فقط اونا اعتراضشون است که رد شده. ما میگیم سیره حجت است مستقلن و رد هم نشده. از کجا میگید رد نشده؟ این روایات رو داریم. ما میگیم این روایات مقابل روایت جواز هست و قرینه هست تو روایت جواز که سیره هم بوده، تأیید میکند همون روایات جواز سیره را. یعنی در محضر خودشون قسم خوردن نهیش نکردن، خودشون هم قسم میخوردن. در اون روایات جواز مؤید سیرم داریم، اون روایات پس رادع نیست. وقتی رادع نشد، سیره ایست مستقل، حجت میرسد به زمان ائمه و در زمان ائمه مورد تقریر واقع شد. دو شاهد برای این جمع ذکر میکنن که حمل بر کراهت در اون روایات، یه شاهدش این است که در همون روایت حلبی یه ذیلی دارد، یه تعلیلی دارد که کشف از این میکند که مراد کراهته. امام فرمود در همون روایت حلبی این بود که لا ارا للرجل ان یحلف الا بالله. فرمود من نظر نمیدم کسی قسم به غیر خدا بخورد، لا ارا. خب این ظهور در حرمت داره، اما در ذیلش یه مقدار فاصله. امام اینجور میفرماد ولو حلف الرجل به هادا و اشباهه. یه دوتا مثال قسمهایی که در جاهلیت بوده بیان میکنن. فرماد ولو حلف الرجل به هادا و اشباهه لترک الحلف بالله. اگر مردم عادت کنن اینجوری قسم بخورن، قسم به غیر خدا در بینشون رایج بشه، اون وقت قسم به خدا ترک میشه. لترک حلف بالله. این میخواد بیان کند که وجه این که ما گفتیم لا ارا این که مردم قسم به غیر خدا بخورن، وجهش این است که قسم به خدا ترک نشه، نه اینکه اون خودش یه حضاظتی دارد که باید حرام باشد، منقصتی درش هست که اقتضای حرمت دارد. نه، از اون باب نیست. برای خاطر این است که حلف به الله ترک نشه. این یه قرینه است برای این که پس همون روایت که ما جزء روایاتی آوردیم که ظهور در حرمت داره، با این ذیل قرینه میشد که مراد حرمت نیست. فقط وجه این که گفتیم لا ارا برای خاطر این است که قسم به الله ترک نشه در بین مردم. این یه شاهد برای این که مراد کراهت است نه حرمت. و شاهد دوم این که در بعض روایات از طرق عامه نقل شده که من حلف به غیر الله فقط اشرک، یا در یه روایت دیگه فقط کفر، من حلف به غیر الله فقط کفر، که این روایات را جزء همون روایات میارن که دلالت بر حرمت داره، که حرام از قسم به غیر الله. چرا؟ چون پیغمبر فرمود من حلف به غیر الله فقط اشرک، شریک برای خدا قرار، مشرک شده، یا فقط کفر. و لا شبهه در این که اگر کسی قسم به رسول الله بخورد، بگه به حق رسول الله، این مشرک شده، کافر شده. قسم به قرآن کتاب آسمانی، قسم به کلام الله بخورد، این مشرکه. بنابراین پس معلومه که مراد فقط اشرک یا مراد فقط کفر توجیه داره، میخواد شدت کراهت رو بگه. کار خیلی بدیست، در حد کفره. و ما در روایات که دل برای کراهت میاد از این تعبیرات زیاد داریم که دلالت بر مثلا غلظت و شدت کراهت رو میرسونه، که تعبیر فقط کفر و اشرک و من ترک الصلاه متعمدن فقط کفر، کسی که ترک صلات بکنه عمدن کافر است، که نه اینکه معنیش نه کافر شد، یعنی نباید تأکید در این که این ترک نشه. بنابراین در اینجا میخوام بگیم که همین قرینه میشد فقط اشرک یا فقط کفر، که در مقام حرمت نیستن، بیان حرمت نیست، کراهته. منطقه اینجور تعبیرات در مورد کراهت و اینها زیاد داریم. بنابراین اولا این هست که ما در اینجا قائل میشیم، یا اقوا این است که قائل بشیم به کراهت، همینجور که امام هم در فرمایشون اینجور هست. عرض کنم که امام هم فرمودن که ال اقوا عدم الحرمه، که حلف به غیر الله فرمود، بعضی قائل به حرمتن بعضی قائل به عدم حرمت، ال اقوا عدم الحرمه، بعد فرمود نعم هو مکروه، قسم یمین به غیر الله خوردن مکروه است، سیما اذا صار سببا لترک الحلف بالله، مخصوصا اگر رواج پیدا کند این قسم های متعارف به غیر خدا و جور بشد که موجب این بشد که یمین قسم به خدا ترک بشه، اینجا دیگه کراهتش بیشتره، که فقط کفر یا اشرک هم شاهد همین میشه. بنابراین پس در بین این دو قول که یمین به غیر الله حرام است یا جایز، ما میگیم جایز است، دلیل بر حرمت نیست، اون ادله‌ای که دلالت حرمت دارد اینا یه ظهوریست حمل بر کراهت میشه، پس میگیم مکروه به همین دلیل. بعد در ذیلش امام دارن که و اما مثل قولهی سألتک بالقرآن او بالنبی صلی الله علیه وسلم ان تفعل کذا فلا اشکال فی عدم حرمته، یمین به غیر الله، همین که قسم بخورد به قرآن، به کعبه، به ائمه، به پیغمبر، اینو گفتیم مکروه، حرام نیست اما مکروهه. اما اگر اینجور تعبیر بکند، بگد به حق قرآن این کار را انجام بده، مثلا اون رو میخواد وادارش کند یه نفر رو برای اینکه یه فعلی رو انجام بده، تو رو به خدا میگه ما تو رو به خدا اینجور، یا تو رو به قرآن، به امام حسین مثلا اینجور انجام بده، این حرام نیست بلا شبهه، چون قسم نیست، این تقریبا شفاعت قرار دادنه، یعنی قرآن را شفاعت قرار میداد که آبرویی که برای قرآن داری، احترامی که برای قرآن داری، این کارو ترک نکن. این تقریبا مثل شفیع قرار دادنه، که قرآن را شفیع قرار میده، قرآن رو ارسلم که احترامی که این شخص به قرآن قرار داد قائل هست، او را شفیع قرار میدن که برای احترامی که برای قرآن یا برای فرزند خودت، برای پدر خودت قائل هستی، این کار رو بکن. این رو میگن لا اشکال در عدم حرمت، چون این قسم نیست. بله، اگر و ابیک و اباک و عرض کنم که حق رسول الله به امیر المؤمنین قسم بخوره برای اثبات مطلبی یا نفی مطلبی، اون رو میگیم مکروه. اما برای اثبات مطلب یا نفی مطلب نیست، میخواد او رو تحریکش کند که این کار رو بکن یا این کار رو ترک بکن. در اینجا شفیع قرار دادن این اشکالی ندارد، لا اشکال در عدم حرمت و حتی کراهت هم نداره. این مطلب به ما عقدتم الایمان، اون مال اونجایی است که یمین است که قسم میخورن برای اثبات، برای انجام دادن کاری یا ترک کاری. اگر کسی اونو گفتیم بله تو آیه نیست، اونم داری تا حالا تو این آیه نیست، اما جای دیگه داریم اون آیه رو. حالا اون آیه چی بود فرمودی؟ به لقبه همین قسم های لغوی که میخوردن، همین قسم های نه ببینید همین خودش بیاد به لغو فی ایمان کن، یه قسم های لغو داره ها، اونو فردا میگیم. لا راجع به لا تجعل الله، اونو یک عرض کنم که بحث دیگری هست که شاید انشاءالله فردا متعرض بشیم، که قسم به خدا. حالا اینجا قسم رو ما اومدیم گفتیم یمین به غیر الله، بعضی گفتن حرام بعضی گفتن حرام نیست، اما گفتیم قسم باشد به چی باشه؟ قسم به خدا باشد. حالا همون قسم به خدا مکروه هست، این دلیل بر خودش کراهتش میشه. صادق هم باشه، اگر دروغ باشد که عقوبت شدید دارد، اما صادق باشد قسم به خدا همونم مکروهه، اونو فردا عرض میکنم انشاءالله.